بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سخنرانی با عنوان اقتصاد و فرهنگ از نگاه امام باقر علیه السلام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابن القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
و آل طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. و بشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یه ذهنیتی که ما معمولا نسبت به کار فرهنگی داریم و ذهنیت غلطیه، اونم اینه که فهم میکنیم کار فرهنگی لزومه یعنی کار علمی، و جایی اگه میخواییم کار فرهنگی بکنیم کار علمی میکنیم. یه کسی بیاد سخنرانی بکنه، یه کسی بیاد کتاب به اینا بده مثلا مطالعه بکنه، یا حرف بزنیم مثلا فکر مردم رو بسازیم. یکی از دوستان حرف خوب میزد، میگفت تو پیاده روی اربعین تفاوت کار ایرانی ها با عراقی ها رو نگاه کن. ایرانی ها قدم به قدم سخنرانی مده، عراقی ها نوم میدن، شام میدن، جام میدن. حالا مردم پیاده روی اربعین خدا کدومش میخوان؟ نه خدا نونش میخوان. سخنرانیش که همه جا هست، نونش که جایی نیست. یعنی پذیرایی تو مسیره که سخنرانی رو هم بهش معنا میده. مجلس امام حسین ببینید، مجلسی که شام نمیدن، تعارف که نداریم که. جایی که نون نیست کار فرهنگی هم خیلی معنا نداره. این یه تصور غلط در ما. کار فرهنگی پشتوانه اقتصادی میخواد. وقتی که اقتصاد درست حسابی نباشه کار فرهنگیه جونداری در نمیاد. ما اگر خواستیم برای مردم کار فرهنگی بکنیم، فقط برایشون سخنرانی بکنیم، آخوند بفرستیم، خونه عالم بسازیم، اینه. امام باقر علیه السلام معروفن بین ما به کسی که کار فرهنگی کرد. یعنی اگه یه امام رو به عنوان استاد کار فرهنگی بخوایم بشناسیم و معرفی بکنیم، این امام باقر علیه السلام که دیگه افتاد، یعنی فضا فراهم شد برای کار فرهنگی. و تصورم نمینه هر سال هم میشینیم شهادت امام باقر، شهادت امام صادق، میگیم آقا اینا این ان عدد شاگرد داشتن، 4000 تا شاگرد داشتن، چند صد تا شاگرد داشتن، چقدر روایت ازشون نقل شده. و فکر میکنیم که کار فرهنگی همین بشیم یه کتاب چاپ کنیم. تبلیغ یعنی این دیگه، یه بودجه بذاریم همجا یه کتاب چاپ کنیم. کار فرهنگی تو تلویزیون اینه که سخنران بیار، کارشناس حرف بزن، این چه کار فرهنگی؟ پس اول ما این هست دیگه. تو هیئت هم میخوایم کار فرهنگی بکنیم، توی محله هم میخوایم کار فرهنگی بکنم. الان حاشیه شب دارن کار فرهنگی میکنه، چیکار میکنن؟ جمعه ها صبح یه روحانی و یک مداح برند رو میارن دو ندبه میخونه. دیدید دیگه؟ این فردا مرسوم خوبی دارن، پیاده روی اربعین که از عید قدیر شروع میشه، مشهدی ها از عید قدیر راه میفتن پیاده، اینا فردا بدرقه شونه. این میشه کار فرهنگی ما تو حاشیه شهر. به نظر شما امام باقر علیه السلام یه همچین کارایی میکردن برای کار فرهنگی؟ این حرفا که اینجور دارم زدم خیلی حرفا مهمیه، یه ذره نه خیلی مهمیه، در واقع خیلی هم نه، خیلی حرفا مهمیه، حرفا بسیار مهمیه. مخصوصا تو ذهن ما طلبه ها اینه، میریم برای اینا کار فرهنگی بکنیم. کار فرهنگی چیه؟ بچه ها رو جمع میکنیم، بچه ها حدیث میخونیم. خب خوبه البته، بله خیلی کار خوبه. خانواده ها رو جمع میکنیم، حرف میزنیم. مردم تو مسجد جمع میکنیم، پای سخن. نماز جماعت. اینم چه کار فرهنگی؟ ببین رفتی اونجا اشتغال زایی هم کردی یا نه؟ نون مردم درست کردی یا نه؟ نه اون به من رفتی نه. من امروز ظهر حرم جلسه و سخنرانی داشتم برای اساتید حلقه های معرفت، اینه که دارن استاد میشن. بعد 3 ساعت کلاس داشتیم باشون، تقریبا اکثرشون از ما بزرگتر بودن، اساتیدی که اساتید جا افتاد و با سن و سال. بعد آخرای کلاس من بحث هم مطلب مطرح کردم که آقا همه هم روحانی بودن دیگه، جمعیت وسیع، همه هم روحانی، مرد و زن. گفتم که ماها نشستیم داریم اونو خوشگیم به حرف زدن، باید بریم کف خیابون بین مردم کار اقتصادی بکنیم. بعد یکی از این آقای روحانی سن و سالداری هم باشه گفتش که ما فرهنگ مردم رو بلکنیم باشیم بریم کار اقتصادی کنیم براشون. گفتم آجا بزرگه ها عزیز دل، شما فکر این کار فرهنگی اینه که بایستی بالا سر دختر ملت بگی ما تو بپوشون جورم تو گلوف کن جمع کن تو نخن بکنی این کار فرهنگی؟ گفتم من تو دانشگاه تجربه خودم این تو دانشگاه تجربه کردم، بهترین کار فرهنگی اشتغال زایی برای دانشجو. الان افتادیم تو این کار، داریم برای دانشجوها اشتغال زایی میکنیم. حالا بحث ازدواج هم حتی نه، چون ازدواج هم باز خودش موزله، ازدواج اشتغال میخواد. خیلی رفتن سمت کار ازدواج، معرفی میکنن به هم بحث میکنن، اونم باز موزل حل نمیکنه. اشتغال دانشجو که درس خونده، حالا مثلا دانشجوی ما چون بچه مهندسی هست ارتباط با صنعت نداره، استادو میاریم از بیرون صنعت داره کار میکنه، میاد برای این بچه ها به قول خودشون پروپوزال تعریف میکنه، پروژه تعریف میکنه، بچه ها با صنعت آشنا میکنه. مثلا برای بچه های برادمون کلاس های میکرو کنترولر را انداختیم، را بر بدیگه آقا میفهمم من چی میگه. بعد مثلا پروژه مخصوص، مثلا مانیتورینگ آسانسور، اینو تعریف کرد، اینو میاد برای بچه ها تعیین پروژه میکنه، بهشون مجانی یاد میده، آموزش میبینن، بعد هم میره کار میکنه. این میشه کار فرهنگی. حالا تو این پوشش هم فقط کلی جذب، یعنی هم جذبش بیشتره، هم صدای شما رساتره، حرفتو بهتر میشنون، بهتر گوش میدن، اثرش بیشتره. وقت لازم هم نیست اونجا به طرف بگی که آقا موهاتو بپوشون و با این نگو و نخند و فلان اینا، اون اثری که اون کار داره 100 برابر اینه و اصلا خود طرف دنبال را میفته. امام باقر علیه السلام اصل فعالیتشون فعالیت اقتصادی بود، کار فرهنگی در پوشش کار اقتصادی بود. حضرت خیریه داشت، اصل فعالیت حضرت فعالیت کمیته امدادی بود، فقرا رو محرومین رو تحت پوشش داشت، تو این فضا کار فرهنگی میکرد. نه که حالا فضا خوب شد بریم حرف بزنیم، سخنرانی آخون بفرستیم مساجد، نه تو کار خوبیه ولی زیرساخت اقتصادی میخواد. شما سعی کنی شیعه رو براش شغل ایجاد بکنی، اگه میخوای شیعه قدرت داشته باشه وضعیت اقتصادیشو درست کن. من لا معاشله لا معادن، این خیلی قاعده مهمیه. آدمی که معاش نداره معاد نداره. کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر، حالا نه اینکه هر کی فقیر لزوما کافر میشه، وضعیت اقتصادی وقتی خوب نیست کسی حرف شما رو گوش نمیده. این مشکل که الان داریم، بزرگترین تبلیغ، بزرگترین آبرو برای جمهوری اسلامی، بزرگترین دلیل برای حقانیت جمهوری اسلامی، برای حقانیت آخوندا، وضعیت معیشتی مردمه. تو وضع معیشت رو خوب بکن، اصلا نیازی نیست روی استدلال بیاری. حالا این کلاسی هم که ما صبح داشتیم گفتن که حالا هر حلقه‌ای که تو حرم تشکیل میشه، حالا بحث خانوادگی اعتقادی، ملت میان میشینن بیا جا اینا رو ول کن، اقتصاد خلاصه. کار اقتصادی رو باید جدی گرفت، کار اقتصادی هم یعنی بریم کارخونه بزنیم. کار اقتصادی 0 تا 100 داره، خیلی کارا میشه کرد. شناسایی محروما، سازماندهی اینا، یه کمیته ارزاقی باشه، یه وقتی در سال وقتی که مردم مثلا همین عید قربانی که نزدیک، خیلی قربانی میکنه و طرف پول داره قربانی میکنه، سفره پهن میکنه، دایا اما هاشو در میکنه، یه مشاهده همه سیر سیرتر میشن، آروغ میزنن میرن. و منده خدا اگه بدون جایی هست که میگیرن میرن دست آدم مستمند و نیازمند، حتما میاد این قربانیشو میده به او. شما میخوای کار فرهنگی کنی، اون مجموعه رو راه انداز، برو بالا شهر با آدم کارخونه داره پول دار هماهنگ باش، برو عید قربانه این پولاتونو بدید، ما پایین شهر میم خرج میکنم، هاشی شهر میم خرج میکنم. نمیخواد پیوست فرهنگی هم داشته باشه کاره، اما کارمون هم گل درشته، یه بسته گوش میدیم بغلش هم مثلا یه جزده عقاید اینا درست کنیم. نه نمیخواد، عقاید نمیخواد درست کنیم، اما خود اون گوشته الان کار پنج جلد نهج البلاغه میکنه، یعنی کل حکمت ها رو حفظ میکنه، یعنی همین گوشت رو که بهش میدی میخوره، همین کل اصول کافی رو الان میریزی تو حلقش، همین جوری اثرش اینه. بذار من چند تا روایت از سیره امام باقر علیه السلام بخونم برای شما که حضرت نوع فعالیتشون چطور. امام صادق علیه السلام میفرماین که پدرم مخارج سنگینی رو به عهده داشت، عائله سنگینی رو به عهده داشت، وضع معیشتی خود حضرت خوب نبود، با اینکه حضرت کار تولیدی و اقتصادی میکرد، این خود حضرت هم کار میکردن، هم سرمایه داشت، زمین داشت، باغ فدک هم دوره امام باقر به امام باقر برگردوندن، عمر بن عبدالعزیز برگردوند توی دوره کوتاهی، خود باغ فدک که سرمایه خیلی عظیمی داشت، خود حضرت ملاک بود، زمیندار بود. امام باقر علیه السلام خیلی هم درشت بودن، میدونید دیگه از جنس اندام خیلی درشت بودن، میگفت بین اهل بیتش امام رو اینجور نداشت که وقتی میخواستن راه برن دو نفر زیر بغلاشون میگرفتن نفس نفس میزدن، با این حال حضرت میمدن سر زور بیل میزدن کار میکردن. با همه اینا مخارج حضرت خیلی زیاد بود، یعنی وضع مادی خودش خوب نبود. حالا ببینید چقدر چند طایفه رو حضرت تحت پوشش داشت. محور اقتصادی ما فقط از امام باقر روایت‌ها رو شنیدیم، آقا شاگرد داشت، شاگرد تربیت کرد، ایناش هم بشنوید، اینا رو داشت که شاگرد داشت، اینا رو اگه نداشت شاگرد هم نداشت، این بخش مهمش اینه. میگه خانواده خودشون بودن و فرزندانشون، خانواده امام سجاد پدرشون، خانواده شیعیانی که تحت فشار بنی امیه بودن، خانواده شهدا و زندانیان، یعنی هم بنیاد شهید بود، هم کمیته امداد بود، هم حالا زندانیان نمیدونن کمیته ممتد دارن ندارن، هم برنامه محصل احسان علی خانی بود آزادی زندانیان، هم فقرهای مدینه که خیلی از اینا شیعه نبودن، هم افراد دیگه که از جای دیگه می اومدن محضر شنیده بودن که آقا کمک مالی میخوای برو اونجا، امام باقر علیه السلام تو مدینه رو کمک گفت، طرف میومد وام میگرفت میرفت، اینا همه تحت پوشش اقتصادی امام باقر علیه السلام بود. حالا شما چند تا عالم میشناسید که توی یه منطقه توی یه محیطی ایشون قطب اقتصادی به این معنا تو منطقه باشه، نه که پاساژ بسازه و چه میدونم کارهای اقتصادی اونجوری، نه یه کسی باشه یه عالمی باشه، هر کی دنبال شغل میگرده بره پیش این آقا، هر کی دنبال همسر میگرده دائم البته بره پیش این آقا، این آقا معروف بشه. چند تا عالم جوری سراغ دارید شما؟ بودن قدیم برخ علما اونجوری بودن، همین دورهای اخیر خودمون مرحوم ابوترابی تو تهران این شکلی بود، مسجد امام حسین میدونه امام حسین، هر کی دنبال اشتغال و کار و فلان و اینا میدونه، ایشون روابط خوبی داره، میومد پیش ایشون، ایشون معرفی میکرد به یه کارخونه داری، به یه بنک داری، به یه یه پایگاهی بود معرفی میکرد. این میشه کار فرهنگی. کار فرهنگی چیه؟ شما چند مولد اقتصادی، چند نفر از قبل شما نون میخورن؟ خیلی مهمه. اتفاقا ما ها میریم خودمون اتفاقا گاهی کار فرهنگی برای خودمون انگیزه اقتصادی داره، این دیگه خیلی جالبه، یعنی من دارم کار فرهنگی میکنم که خودم نون در بیارم، این دیگه خیلی در نوع خودش پیشرفته است. حضرت داره اقتصاد رو بارور میکنه که در سایه این کار فرهنگی کنه، من دارم کار فرهنگی میکنم که در سایه این پول در بیارم، این کتاب چاپ میکنم که پول در بیارم، سایت میزنه چون دارم یه فعالیت تبلیغی این شکلی برای اینکه پول در بیاره. کاملا برعکس، این اثر معکوسش 100 برابر رو مردم. مثلا از قبل اینا مگه آدم نون میخوره؟ برعکس امام باقر علیه السلام. یه روایت از امام سجاد علیه السلام داریم، حضرت میفرمان که من اگه قصه بهش رفتن مردم بخورم، قصه وضعیت مالی و وضعیت اقتصادی مردم رو نخورم، دعا کنم برای اینکه مردم برن بهش. خب شما میخواد دعا کنید مردم برن بهش که چه اتفاق برشون بیفته؟ مگه تو رفاه باشن؟ خب شما برای رفاه مردم تو این دنیا چیکار کردی؟ از فهم روز قیامت خدا من میگه که اگه بهش دست تو بود لکن تبه ها ابخل و ابخل و ابخل. دروغ. اگه دغدغه بهش رفتن مردم داری، دغدغه خوب شدن وضع معیشتشون نداری، دروغ میگی. مگه مردم دوستن تو راحتی و رفاه باشن؟ خب الان اینجا برای رفاه مردم چیکار کردی که دوست برن تو بهش و رفاه باشن؟ خیلی واضحه دیگه، منطقه خیلی روشنی. ما باید فضای هیئتیمون بیاد به سمت فضای اقتصادی. الان فقط شدیم یه مصرف کننده، ببین پول میگیریم یا خرج میکنیم، باید مولد بشیم. این همه آدم توی هیئت، این همه زمین بیابون خدا، این اطراف مشهد، این همه فعالیتی که میشه یه انجیوی فعال بشه، کار اقتصادی بکنه، چه در نظام تولید چه در نظام توزیع. اینو من امروز با تو اون جلسه گفتم آقا روحانیت ما یه کسی داشته مثل نواب صفوی، این دوره پهلوی اومده مسجد سپهسالار تهران، سماور دیدید عکسش رو بود، سماور دستش گرفته، سماور ایرانی معرفی، که کالای ایرانی معرفی میکرد به مردم بالا منبر اون موقع. خب حالا مثلا شما که هیئتید، این هیئت توی محله است، چند تا کالای ایرانی خوبه که برنده و به درد بخوره شناسایی کردی؟ چقدر این توضیح به مردم معرفی کنی؟ این چه کار فرهنگی؟ تازه این یه مرحله است، این تازه کار سطح بالایی نیست، سطح بالاترش اینه که شما واسطه باشی، اونی که داره تولید میکنه، یعنی اون قرار، اون بیزینسی که قراره یه آدم دیگه بیاد اون وسط نون بخوره، کلی بره رو قیمت اون کالا، معلومم نباشه، مردم مطمئن نباشن کالایی که دارن میگیرن چقدر به دردشون میخوره، شما اون نقش بیزینس اون واسطه رو اجرا کن با اون انگیزه اخلاص الهی، که با همون انگیزه که مفت و مجانی میای هیئت خرج میکنی، از پول تو جیبت میذاری، با همون انگیزه بیا این کار اقتصادی رو بکن. یه جوون مؤمنیه، یه کار اقتصادی رو انداخته، تولیدی داره، مثلا داره خودکار تولید میکنه بر فرض. شما بگو آقا من 1000 تا خودکار از تو میگیرم، دونه 1000 تومان تو بخوای بفروشی، دونه 800 بفروش، تو دونه 1000 تومان میخوای 200 تا بفروشی، دونه 800 تومان 1000 تا بفروش، منم مثلا سود نمیگیرم، میرم برات معرفی میکنم، اونی هم که میخواد خودکار بخره، بالاخره ملت هم میخواد خودکار بخرن دیگه، و نمیدونه چی بخره، برای اکثر مردم که فرق نمیکنه، خودکار ایرانی و غیر ایرانی، من مردم فرق میکنه، مردم فقط حساسن یه وقت ماشینشون ایرانی نباشه، پراید نباشه، عقب و جلو حوصله جمع بشه، حساسیت نسبت به اون دیگه، نسبت به خودکار که کسی حساس نیستش، نه فقط ایرانی نباشه هر چی باشه، نه مثلا پاپکن که دیگه طرف حساس نیست، کسی هم لوازم رو تحریر میره نمیپرسه آقا یه پاپکن ایرانی بهم بده، یکی همون خوشگله بهم داره میبره، بلکه همون ایرانی خریدن همین پاپکنه، این کلا یه اقتصادی زنده میشه باهاش، 10000 تا کارگر دارن با همین نون میخورن به همین سادگی، خیلی هم کار پیچیده‌ای نیست. این هیئت میتونه اینجا کار بکنه، نمیتونه کار بکنه، این کار فرهنگی هست یا نیست؟ اصلا ما اینو کار فرهنگی نمیشناسه. کار فرهنگی یعنی بری گدایی کنی از تو خیابون، از اون مغازه‌دارا، آقا به ما یه بدبخت بیچاره یه پولی کمک کنی، محرم میخوام هیئت بگیم شام بدیم، اونم یه پولی میذاره کف دستت قربت الله، شما میای میری شام میری تمومش میره و خیلی هم خوشحالی، ما اصلا این کار فرهنگی میکنی، همش مصرف. شما باید یه کار فرهنگی بکنید که به جای اینکه برید گدایی بکنید بقیه بیان شما گدایی بکنن. همین بچه های هیئتی با هم جمع بشن کار اقتصادی بکنن، نه حالا کار اقتصادی تو سطح بالا، از همین سطح پایین، از همینی که گفتم مثال زدم و خودتون بگردین رو پیداش بکنین دیگه. من فقط خط کلیشو نشون میدم، خودتون بگردین مواردشو پیدا بکنین، چه کاری میشه کرد تو سطح مشهد، چه کاری میشه کرد توی منطقه، چه کاری میشه کرد تو محله، چه کاری میشه کرد. الان تو محله شما یه سری افراد هستن که اینا تولید دارن، خیلی از این خانوما هستن مثلا تو خونه لیف میبافن، این بازار، بازار که نمیتونه خوش ایجاد بکنه، من خود شما میتونه بهش بازار ایجاد کنه، اهل محل از این خرید کنه، شما مساجد محل رو فعال کنید، صنایع دستی محل توسط مساجد معرفی بشه. میشه کار رو کرد یا نمیشه کرد؟ تو محل بالاخره آقا 10 نفر هم نیستن صنایع دستی داشته باشن، خیلی زیادن خانمایی که تو خونه تولیداتی دارن، یا حتی آقایونی که تو خونه تولیداتی دارن. این بازار نداره بنده خدا، رسانه‌ای نداره اینو معرفی بکنه. حالا تو این فضای مجازی اینستاگرام، تلگرام و اینا یکم کمک کرده، ولی اونم باز این که من دارم میگم این یه چیز دیگه است، این خیلی متفاوته. یه سود زیادی گیره این بابا میاد، مردم ارزون تگیرشون میاد، چون میدونن که بخش اعظمی از فلج بودن اقتصاد ما به خاطر دلالیاست. میدونید دیگه دلالیا پدر همه رو در بود. جنسو میخره 200 تومن میفروشه 2000 تومن، 1800 این وسط داره میخونه، میخوره باعث هیچ کاری که نکرده. شما هم 200 تومن رو نه اینکه هیچی روش نخور، این بفروش 400 تومن. اون بعد اولا این 200 تومنه، بعد از اینم که 200 تومن بقیه میخرن شما 300 تومن بخر. اونی هم که 2000 تومن پول میده 500 تومن پول میده، خیلی فرق میکنه. مثلا اوضاع چیز دیگه میشه. این داره 200 تومن میفروشه، اون خریدارم داره 2000 تومن میخره. حالا این 300 تومن میفروشه، اون خریدارم 500 تومن میخره. این نظام اقتصادی. اون آقا که دنبال امام زمان بود بهش گفتن برو تو بازار فلان جا، خیلی جالبه مسافر میکنه امام زمان تو مسجد جمع کیا. خب تو هست بله مسجد جمع کیا نمیشه، امام زمان پیدا میشه شب جمعه حرم امام حسین هم. ولی این جالبه که این امام زمان به خاطر کار اقتصادی این آقا بهش عنایت داشت. باجا شنیدید دیگه که اون پیرزنه میگه من قفل رو برداشتم توی بازار رو وردم بهشم نیاز، یعنی به پولش نیاز داشتم، قفلی که مثلا تازه خریده بودم هم تو دست دوم بود 500 تومن خریده بودم، حالا 400 تومن میارزید، هر جا میبردم گفتن آقا بیشتر 100 تومن پول نمیدیم. پیش این مغازه دار رو بردم باش خانم این 400 تومن ارزشش چون نیاز داری من 500 تومن ازت میخرم، هم پول نوعش رو بدم. بعد این آقا که 40 هفته رفته بود مسجد سهله، ظاهرا مسجد سهله رفته بود، میگه دیدم از بغل دخل این آقا، آقا بلند شدن امام زمان، فهمیدم مثل این کاسب باش، من خودم هفته به هفته میام به سر میزنم. خب یه بخش کارش اخلاصشه، یه بخش دیگه اش میگه آقا به درد مردم میخوره، امام زمان یه همچین آدمایی میخواد. نه اینکه تو این فضای اقتصادی مشکل رفته یه گوشه برای خودش مشغول عبدالحسین، آقا ملت دارن میمیرن به چیکار میکنی؟ امام زمان آبقوره گیری که نمیخواد که یه مش آدم چسن گوشه دارن آبقوره میگیرن، آدم میخواد کف میدون کار ده چگاه میکنی؟ فردام که ظهور بکنه هیئت دلسوخته گاه خودن چگاه؟ آقا ما هر هفته هیئت داریم خودن چگاه میکنی؟ توسل آقا شما فهمیدید من صبح و شب گریه میکنم، مملکت رو بخواهم اداره کنیم چگه همه شما رو نه آقا. اونی که میگه آقا من هیئت میرم، من اهل کار دیگه نیستم، من میرم یه گوشه. مردم کوفه مگه چجور بودن؟ امام حسین دارن میکشن اینا چسته بودن رو گریه میکردن. گفتم براتون اینو خوندم مختلش ان اشیاخن بالکوفه، متن مختلین یه پیر مردای کوفی بودن، اینا رو بلنده نشسته بودن نه امام حسین علیه السلام داره به شهادت میرسه گریه میکردن، یبکون و یدعون گریه میکردن، دعا میکردن گفتن اللهم انزل علیه من نصرک، خدا رو کمک آسمونی برسون به امام حسین. خب یعنی هیئت ما چقدر تفاوت داره با این؟ خدا امام زمان برسون، خدا کمکش کن، خدا شما داشت کن بود میدون. الان امام زمان هم اقتصاد شماست، اقتصاد رو آباد کنیم مردم عاشق امام زمان میشن. این نظام الهی همه دلبسته کفار و غرب و اینا بخاطر این سیستم فشله. شما با دست خود داری همه رو از امام زمان برمیگردن سمت دشمن امام زمان، قبول دارین یا نه؟ ژاپن رو نگاه میکنه، کره رو نگاه میکنه، چین رو نگاه میکنه، آمریکا رو نگاه میکنه، فرانسه رو نگاه میکنه، خودش هم نگاه میکنه. این حکومت‌های دشمن امام زمان که اینا به خون امام زمان تشنه، عاشق اینا میشه. من تبلیغ امام زمان به چیه؟ یه جزوه میخوام بنویسم خوشگل چاپ بکنم بدم ملت بخونن، اصلا عاشق امام زمان میشه. نه، تو بیا وضعیت معیشت مردم درست کن، عاشق امام زمان میشه. این مملکت، مملکت امام زمان، حکومت به اسم امام زمانه دیگه. نیست آقا، بزرگترین مبلغ امام زمان همین حکومته. همین حکومت اگه سالم باشه، فساد توش نباشه، وضعیت مردم رونق داشته باشه، اینا منطق امام باقره ها. اینا که دارم براتون میگم، من کلی روایت آوردم براتون، فرصت نیست دیگه همشو بخونم. کار فرهنگی اینه، این رسیدگی، این اردوهای جهادی. آخه فوق‌العاده است این اردوهای جهادی، انقدری که این اردوهای جهادی مردم نسبت به انقلاب دلگرم کرد، هزار تا سخنرانی و کتاب اینا این کارا نکرد. این شهید حجاجی اردو جهادی میرفت، میگه اصلا اون اردو جهادی که رفته بود اطراف نجف آباد، مردم به واسطه همین اردو جهادی عاشق انقلاب شد. اون منطقه نجف آباد منطقه خاصی، هم انقلابی های خیلی تیری داره، هم ضد انقلابی های خیلی تیری داره. من رفتم نجف آباد، نجف آباد اصفهان یه منطقه خاصیه، هم انقلابی هاش کسایی مثل احمد کاظمی هم، هم ضد انقلابی هایی داره مثل تیم مهدی هاشمی هم که تیم ترور بودن، اونا مال نجف آباد بودن. یه شهر عجیب غریبی، 72 ملت. اونجا همین اردوی جهادی شده بود آبروی جمهوری اسلامی. یه مش جوونه مخلص، فداکار، همین هیئت. من رفتم همین منطقه هاشمی شهر، بچه های دانشگاه فردوسی اردو جهادی برده بودن، یه حسینیه ساختن برای اینا. اصلا این مردم که میان یه ارتباط دیگه با اینو برقرار میکنن، جماعت که پاشدن مندن کار میکنن، خدمت میکنن به مردم. بعد دشمن میخواد بگه آقا این ریشوها داره جیبتونو میزنن، این وضعیت آقازاده، این وضعیت آخونده، این وضعیت کیک، این وضعیت کیک، این همه تبلیغات رسانه‌ای، همون 5 نفر با میشه میره کار به شکلی میکنه، کل اینا رو نابود میکنه. 5 جوون تعطیلات تابستونشونه، درس‌ها تعطیله، از امکانات و خوشیش زده، از زیر کولر گازیش زده تو این گرمای تابستون، میاد اینجا عرق می‌ریزه واسه اینکه به فکر معیشت ماست، می‌خواد یه گره رو از ما باز کنه. حالا اونقدر دیگه میشه کار کرد، ولی فقط هم کار عمرانیه به این معنی که بریم یه سوله‌ای برای اینا بسازیم نیست، خیلی کارو میشه کرد. حالا حرف زیاده تو این زمینه. یه کاری هم دوستان ما دارم می‌کنم، هاشمی شهر استعدادیابی از طرف دانشگاه شریف، استعدادیابی تو هاشمی شهر. اونقدر این بچه‌ها هستن الان، می‌دونی که معضل بزرگی که ما داریم، دانشگاه درجه یکی کشور افتاده دست پول داره، خبر دارید دیگه، چون کلا سیستم غیر انتفاعی شده. از مدارس غیر، یعنی همه اکثریت 99% اینایی که رتبه های اول کنکور شدن مال مدارس غیر انتفاعی بودن. خیلی فاجعه است، یعنی اون حاشیه شهری و پایین شهری دیگه جایگاهی توی شریف و امیرکبیر و دانشگاه تهران و علامه و اینا نداره. خیلی خطرناکی، خیلی خطر بزرگی. خب حالا چیکار میشه که او تو مدرسه غیر انتفاعی تست کار میکنه، پول میگیره، خب این بنده خدا پول نداره که غیر انتفاعی بفرسته بچه‌شو، چیکار بکنه؟ شما دانشجویی که دانشگاه قبول شدی، درست خوبه، بیا برو با اون بچه کار بکن، تست کار بکن، او بشه رتبه اول کنکور. اتفاقا فداکارترین آدمام همین مال همین قشره. هر چی که سر و صداست از اون بالاهاست، بخور بخورا بیشتر مال اون بالاهاست، شهدای مدافع حرم مال این پایین است، بعد دانشگاه مال اوناست، بعد این بدبخت بچه شهیده یه سهمیه هم بهش میدن میره دانشگاه، کلی تو سرش میزنه. دانشجوی سهمیه همینه شعار میدن این دانشجوی سهمیه است. دیگه نمیگه که این با خون بابای منه که اصلا این دانشگاه برپاه، دیگه اونو نمیگه. این میشه کار فرهنگی. خب مسئول آینده این نظام جمهوری اسلامی کجاست؟ معاون اوله های رؤسای جمهور آینده کجان؟ وزرای بعدی کجان؟ دانشگاه شریفه؟ اینا کیان؟ میگی چی میگم؟ ساختار دستت میاد؟ شما چجور میتونی ساختار رو متحولش کنی؟ ولی تو هزار سال همینه، آدمی که شکمش پره، سفر خارجیش رو به راهه، حتی اوقات فراغتش هم داره میگیره توی حقوقش، این میشه مسئول. چاره‌ای هم شما نداری، چون مسئول باید کارشناس بشه دیگه، کار بلد بشه. کجا دارن کارشناس میسازن؟ دانشگاه شریف. دانشگاه شریف کیا؟ همین بچه پول داره، همین آقازاده ها. خیلی جالبه دیگه، میری دانشگاه شریف و آمریکایی میری، حالا همه اینا که هستن همه هم بچه هم مسئولی نه. یعنی شما میدونی این نسل از مسئولی که الان دارن گم میزنن، اینا برن نسل بعدی کیم بود؟ بچه های همینا. به خاطر اون بابای پول داشته خرج بچه کرده، بچه فرستاده بهترین دانشگاه، بعدن هم میخوان مسئول بگیرن، نمیان دانشگاه شریف رو ول کنن، میان پیام نور زاهدان مثلا از اونجا بگیرن. درسته؟ اون بنده خدایی که رفته پیام نور زاهدان فقط به خاطر اینکه امکانات نداشته، پول نداشته کلاس کنکور بره تست بزنه بعدن بیاد بشه رتبه یک. حالا شما چیکار میتونی بکنی؟ کل این سیستم میتونی دور بزنی. این همین مدل هیئت فقط برای نیست که بشین تو سرمون بزنیم، اینا میزنیم تو سرمون هم میزنیم، ولی هیئت رو راه انداختن برای یه کارایی. این یه انجیوی مخلصانه رایگان در خدمت اهل بیت که هر وقت برای هر کاری لازم باشه میاد تو عرصه. مزرفتی هیئت رو فعال نکنیم، فعال هم میشه سیم قرم میزنیم. قبول دارید اینو؟ هیئت های ما اگه بیان پای کار، مملکت به نظر من مملکت رو یه ساله جمع میکنه. پیاده روی عربایی شما آقا شوخی نیست، 20 میلیون آدم یک ماه 20 میلیون آدم دائما همه وعده‌های غذایی گرم، یک نفر آدمم نه تو سرمای مونه نه تو گرما. ما چه سیستم داره اداره میشه؟ همین با همین سیستم هیئتی. تا قبلش هیئت بود، بعد نه این هیئت یه کاری میتونه بکنه. هیئت میتونه موکب بزنه. هیئت میتونه پیاده روی را بندازه. پارسال که من پیاده روی میومدم از بغداد پیاده اومدم. نه از کاظمین اومدم. مسیر بود که ایرانی خیلی کم توش بود. کلا 5 این سه روزی که تو راه بودم شاید 5 تا ایرانی دیدم. یه عراقی تو مسیر به من گفتش که خب من ساکن قمم ولی اهل بغدادم، با ماشین اومدم، ماشین رو بغداد گذاشتم. بعد گفت حاجا تو حساب کن، از این ور از دیاله شروع میشه، از اون ور از کجا شروع میشه، از اون ور از کجا شروع میشه، 4 تا محوری که ختم به کربلا میشه، هر کدومش هم مثلا 300 400 کیلومتر. بعد گفت ببین تو الان مسافت که اومدی خب تقریبا 200 کیلومتر راه بود، اون مسافت 180 کیلومتر راه بود که ما اومدی از کازمه. گفت مسافت که تو اومدی فاصله موکبا با هم چقدر بود؟ نهایتا مثلا هر 20 متر یه موکب دیگه، نزدیکتر که میشه دیگه هر 2 متر یه موکب. گفت این 300 کیلومتر اوضاع اینه، اینا یک ماه هم پذیرایی میکنه، این چه نظام اقتصادیه؟ گفت یکم میشه فکر کن. گفت تو فکر کن توی یک کیلومتر 20 تا موکب باشه حداقل، خیلی بیشتره. 4 تا 300 کیلومتر چقدر میشه؟ 1200 کیلومتر. تو هر یک کیلومتر 20 تا موکب چقدر میشه؟ حساب کن بگین 1200 تا 20 تا چقدر میشه؟ 24000. این 24000 موکب حداقل یک ماه روزی یه وعده غذا هم بدن 100 دینارم خرج بکنن، اصلا اینا آماره که اصلا خنده دار، اصلا این نیست که تو فکر کن روزی 100 دینار طرف خرج بکنه، 24000 تا 100 دینار چقدر میشه؟ دو میلیون و 400000 دینار. هر دیناری هم به پول ما چقدر؟ 7000 تومان. 2 میلیون و 400000 تا 7000 تومان به پول ما چقدر میشه؟ این میشه خرج یه روز پیاده روی ارزی. این اصلا این شوخی ها. اصلا اینقدر نیست. شما حد این حداقل 1/10 اینی که منو گفته. چقدر میشه؟
1 میلیارد و 640.
حداقل 1/10. حداقل 1/10. این خرج یه روز پیاده روی اربعین. اصلا شما فکر کن یه دولت بخواد بیاد این پیاده روی اربعین، اصلا نمیشه. 10 تا دولت نمیشه آقا، نمیشه. آمریکا، کره شمالی، کره جنوبی، چین دیگه بگو، همه اینا با هم اومدن یه همچین برنامه میخوام. آقا به والله نمیشه. این با عشق مردم، عشق مردم به امام حسین اومده یه نظام اقتصادی تدبیر کرده اصلا کل دنیا ریخته به هم. همین میگم نگاه کن آقا میشه. یک قرو هزینت نمیشه مرز ارارت میشی، بله از این ور سوبله میخورنت تا مرز برسی.
تو همش رسمی میشه آجی پولی میشه، بیمه پولی میشه، چی پولی میشه، مثلا اون جارو کردن پولی میشه، ولی وقتی که مرز
وقتی عشق و اخلاص میاد وسط، مثلا این اصلا زش اونجا مثلا یکی سر کفش تو باید چونه بهش پول بدی، اصلا احساس توهین میکنه، یعنی چی من پول میدی؟ چی من برای امام حسین؟ واقعا ناراحت میشه. و همون آدم مرز که رد میشه، ما یه سال از مرز رد شدیم، ما رو سوار ماشین کرد، همین که ماشین هایی که از مرز میومدن خالی، بعد مثلا این میگه آقا 100 تومن، میگه 150 تومن، این 100 تومن رو بریم کرد واسه بیابون، اون 150 تومن، همین آدمی که رفته پیاده روی 40 کفش رو واکسن زده اینجا که میادی میشه، بعد تازه داشت میومد برای 48 اینجا، قشنگ عربا که از اونجا میان اینا رو بچاپه، یعنی با طراحی داشت میومد اینا که میان از شرمندگیشون در هرچی پذیرایی کردن خلاص اینجا خدمتشون باشه. این ظرفیت باید بیاد تو کار، این میشه کار فرهنگی، این چیزی که امام باقر یاد داده. من خیلی روایت آورده بودم براتون بخونم، فرصت نشد. بزنیم یه روایت دیگه فقط براتون اگه بسونم بخونم، خیلی زیباست، این ایام حجه. ولعن اعول اهل بیت من المسلم، اگر من یه خانواده از مسلمین رو، امام باقر میفهمم، یه خانواده از مسلمین رو بتونم اداره کنم، اسد دو جوعت ها اینا رو گرسنگیشون رو برطرف کنم، و عکس و عورت ها لباس بتونم تن اینا کنم، فاکف وجوههم عن الناس، آبروی اینا رو پیش مردم حفظ کنم، احب و الیه، آقا خیلی وقت عجیبی، احب و الیه من ان احج حجتن و حج الی 70، اینو بیشتر از حج 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 تا 70 بار شمردم، یعنی از 70 تا حج بیشتر خوشم میاد. یه خانواده رو بتونم فقط کاری بکنم که آبروش بین مردم حفظ بشه، از 70 تا حج برام ارزشش بیشتر. من اون باور این کار فرهنگی، دین نمیمونه برای آدم، اون آدمی که شرمنده زر بچه میشه واقعا دین برش نمیمونه، به همه چی پشت پا میزنه، همه چی منکر میشه، ما مسئولیم، نه کار تکی، حالا یکی 50,000 تومان ببره، یکی 100,000 تومان ببره، یکی کمکی بکنه، یکی 100,000 بده، اینا خوبه، اینا درد و درمان نمیکنه، همه باید بیان تو میدون. مدل اربعین، من مدل اربعین، یه نفر آقا یه تاس کبابی درست کرده یه نفر پذیره کنه، ولی این مدل پیاده روی اربعین در نمیاد، یکی یه چه میدونم چلو کبابی مثلا میده یه جایی، یکی هم یه فلافلی میده، این جو در نمیاد از توش، همه میان وسط، هر کی هر کاری میتونه میکنه میاد تو میدون، اون وقته که این پیاده روی 20 میلیونی در میاد. اول باید منیت‌ها رو بشکنیم، این کلای باد دارم و دماغای پرباد، تکبرا، منمنا، من برم زیر بلیت فلانی، اون باید زیر بلیت من کار بکنم به اسم فلانی تمام بشه، این مجموعه بشه مجموعه فلانی، اینا مشکلات ماست.
حالا مثلا اینو شکنیم، حالا بعدش
این شکنده بشه بعد خیلی کارا درست میشه. اول اینکه اصلا مشکلات با خبر باشیم، مشکل اصلیمون اینه که مشکلات با خبر نیست. یکم بریم توی خونه ها، بریم بشینیم ارتباط بگیریم با این مردم، مشکلاتشون رو ببینیم، بعد کم کم با ظرفیت ها آشنا میشیم، بعد چهار تا ظرفیت اینجا می‌بینیم، چهار تا آدم رو برمی‌بینیم، این با اون پیوند بخوره، این مشکل این حل میشه، اون هم بعدش کار درست میشه، این یه کارگری میخواد روزمزد مثلا کمکش بشه، این هم اینجا یه جوون قبراقیه که بیکاره، اون با اون پیوند میره، و این کم کم چه شبکه، اونا که ازدواج دستی داره همجوریه دیگه، خانواده رو میشناسه، این یه دختری داره یه پسری داره، کم کم اینو معرفی میکنه، یه خانم تازه گفت من 4000 نفر اینجا با رسونده، همین فقط هر جای شناخت یه شناخت پیدا کرد معرفی کرد، میشه کار تو این محله خودمون، اینا بحثش مفصله، ما اگه خواستیم یه وقت دیگه میشیم، اینا گفته بود فعلا بحث امشب ما انگیزشی بود، در سیره امام باقر علیه السلام حضرت مدل کارشون این که شنیدیم امام باقر روایت روات من شاگرد، مدل کار حضرت این بود، تو پوشش کار اقتصادی بود که شاگرد تربیت میکرد، نون مردم رو تعمیم میکرد که کنارش میتونست حرف با مردم بزنه، مردم رو قانع کنه، یعنی مردم که عاشق چشم ابروی کسی نیستن، حتی اهل بیت، اون روایت معروفو شاید براتون خوندم، آیه بهجت میفهمن که خلیفه دوم وقتی دستور داد فدک رو تخلیه کنن، یه جمله گفت، اینا رو بحشت فهمیدن، نقل تاریخیشو من ازشون شنیدم، فهمیدن که وقتی داشت به اون کارگزار میگفت برو بگو فدک رو تخلیه کنن، اینو گفت، گفت بدون علی اگه پول نداشته باشه مردم ولش میکنن. همینم شد، علی اگه پول نداشته باشه مردم ولش میکنن. خیلی مهمه، خیلی مردم میمونه چه دردی از من دوام میکنی، حتی قربت اهل بیته. خب حالا همون مردم اگه صداشون در میمد بعد فدک و بعد فاطمه زهرا اومد سخنرانی کرد، همین مردم اگه حالیشون بود پا میشنن دفاع میکردن از حق فدک، و خرچی که این فدک بود مال همین مردم بود دیگه، فدک که برای خودش نمیخواست که، برای اقتصاد همین مردم میخواست. برای مبارک نهیم نه مظلومیت های اهل بیت، یا امام باقر علیه السلام مظلومیتی که با همه این همه فعالیت و دلسوزی برای مردم آخر با این غربت به شهادت برسه. بعد حضرت یه پولی رو میدن، این خیلی عجیبه، این نقل عجیب و دردناکیست. ایام حج امام باقر علیه السلام به شهادت رسیدن. اینم بدونید که حاجی های شیعه، اینایی که قبرستان بقی میرن و اینا، مثلا شهادت امام باقر فکر کنم دوشنبه است،
یک شنبه
است معمول هر سال اینه، اونایی که مدینه هستن تا شنبه مدینه، یعنی یه روز قبل شهادت امام باقر نیست. قشن به شهادت امام باقر که میرسه هیچ حاجی دیگه تو مدینه نیست، قبرستان بقی خلوت و خواهی، به روز شهادت دیگه میرسه هیچ نیست. حضرت یه پول دادن فهمونم بعد از شهادت من هر سال به روزخون بگید در منا برا من روزه بخونه، یاد منو زنده کنه. روزخون تو منا، اینم که چرا تو منا، شاید سرش اینه، شب جمعه است، شاید سرش اینه، منا قربانگاه امام باقر هم 4 ساله کربلاست، یادگار کربلاست، آقای یکی تو کربلا 4 ساله بوده. اینی که روزه منو بخونن احتمالاً برای اینه که به مناسبت این روزه، روزه قتلگاه هم خونده میشه، از این قربانگاه پلی زده میشه، از این منا به کربلا اونم یادآوری میشه. یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها الباقر یا ابن رسول الله یا حجت الله على خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك قدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا ای عمر پر درد و بلا پر درد و بلا بار سفر بن امروز با زهر جفا بار سفر بن ای عمر از دامان صبرم دست بردار ای زهر در این سینه هر جس بردار من با آتش پیشینه دیرین دارم از تشنگی 72 آینه دارم من حضرت خون خدا را نور عینم من پوران لب تشنه ام سبت الحسینم پیغمبر هستم، نجل حسن نسل شریف کوثر هستم، من میوه باغ امیرالمومنینم، من غنچه جامان زین العابدینم، من زینت دوش ابوالفضل رشیدم، عمری به رویا تصویرش کشیدم. آخه من وارث رخسار سیلی خورده هستم، چون غنچه در نشگفتگی پج مرده هستم، از کودکی آماده پرواز بودم، جد غریب خیش را همراز بودم، من از مدینه دیدم او 35 سال گریه کرد، امام باقر 35 سال تو خودش. من هم نفس بودم تمام امه ها را، در شهده ها دیدم تمام خیر ها، با من رازها هست، با هر بلای سینه من آشنا هست. آخ جانم به یه بیت خدا رحمت کنه شاعر این یه بیت رو، من نذرها کردم برای عم زینب، تو که شود جانم فدای ام زینب، آخه صدا زد انظر الامتی المظلومه، ببین دارن ام رو میزنه، شیب الخزیر صاحب حرم برگرد هرچی میخوای توی بیت ده مرکب و ده ماکه چابک از اول با صحب تازه تاختن از نوم مقتل
چشم گردونم با پاتش نشم